أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با شرایط صیغه بیع بود. عرض کردیم که یکی از شرایط صیغه بیع تنجیز هست. تنجیز به معنای عدم تعلیق، یعنی صیغه عقد معلق بر هیچ شرطی نبوده باشد. بعد از اینکه این بحث رو مرحوم شیخ تمام کردن، ادله خودشون و ادله دیگران رو مطرح کردند، در نهایت می‌فرمان که آنچه که به نظر ما ضرر وارد میکنه به صحت بیع تعلیق هست. اما اگر یه جایی ما تعلیق نداشته باشیم، صیغه رو به صورت منجز بیان کنیم، در این صورت حتی اگر که در واقع مشک داشته باشیم و ندانیم که آیا بر این عقد اثری مترتب میشود یا اثری مترتب نمیشود، نمیدانیم آیا شرایط رو دارد این صیغه یا شرایط رو ندارد، اما در این حال که شک داریم صیغه رو به صورت منجز بیان کنیم، اشکالی نداره. فرمان حتی اگر قطع به بطلان داشته باشیم، قطع داشته باشیم که این بیع شرعاً اثری ندارد، ولی به قصد بیع عرفی به صورت منجز و غیر معلق انشاء کنیم، میگم آقا شرعاً اثر نداره، نداشته باشه، ما میخواییم یه بیع عرفی انجام بدیم، معلقش نکنیم، به صورت منجز بیان کنیم، بعداً معلوم بشه که ما جهل مرکب داشتیم و این بیع شرایط رو داشته از نظر شرعی و میتوانسته صحیح بوده باشد. چون میفرمان اشکالی نداره، بیع صحیح خواهد بود. پس آنچه که ملاک است این است که ما صیغه رو به صورت منجز انشاء کنیم و معلقش نکنیم بر شرط، ولو شک داشته باشیم که آیا اثرگذار هست یا نه، این مهم نیست، شک ما ضرری رو وارد نمی کند. این فرمایش مرحوم شیخ بود. بعد یک عبارتی رو از مرحوم شهید نقل کردن، مرحوم شهید اول. قبلا هم شبیه این عبارت رو، شبیه این مطلب رو از مرحوم علامه و شهید اول نقل کرده بودیم. چون فرمان ظاهر شهید اول این هست که صیغه باید به صورت جزمی بوده باشد، یعنی تعلیق هم اگر ضرر وارد میکنه به خاطر این هست که تعلیق موجب میشه از جزمی بودن بیفته. آنچه که مهمه جزمی بودن صیغه است. شما اگر به صورت منجز هم انشاء کنید غیر معلق، اما جزمی نبوده باشد، عقد باطله. جزمی باشه یعنی چی؟ یعنی موقعی که میخوای صیغه رو اجرا کنی، موقع اجرا صیغه جزم داشته باشی که داری صیغه رو انشاء میکنی، شک نداشته باشی که آیا من صیغه رو اجرا کنم، آیا صیغه رو اجرا نکنم، آیا اینجوری من بگم درسته، غلطه، اثرگذار هست نیست، نه، به صورت جزمی همون لحظه بخواهی این کار رو انجام بدی، شک و تردید نداشته باشی. خب با توجه به این فرمایش مرحوم شهید اول میفرمان که پس در بعضی از موارد عقد باطله. مثل کجا؟ مثل اینکه یک خانومی بیاد شما رو به ازدواج خودش در بیاره، خودش رو به ازدواج شما در بیاره، در حالی که نمیدانید آیا این خانوم بر شما حلاله یا حرامه، به این معنا که نمیدانید آیا ازدواج با او جایزه یا نه، قبلا یه رضایی اتفاق افتاده ولی آیا به حد حرمت رسیده یا نه نمیدانید. حالا این خانوم بیاد با شما خودش رو به ازدواج شما در بیاره، اینجا مرحوم شهید اول میفرمان این وقتی که شک داره که آیا میتونید با او ازدواج کنید یا نمیتونید با او ازدواج کنید، وقتی که شک داشته باشید صیغه به صورت جزمی ادا نمیشود، این شک منافات داره با جزم در حال عقد. مثالای دیگری هم میزنن، در خلع مثال میزنن، در طلاق مثال میزنن، که اگر کسی شک داشته باشه در زوجیت زنی، نمیدونه این حاج خانم زنش هست یا نیست، نمیتونه صیغه خلع یا صیغه طلاق رو جاری کنه به صورت جزمی، پس عقدش، ایقاعش باطل خواهد بود. و همچنین اگر نائب امام بخواد یک قاضی رو نصب کنه در حالی که شک در عدالتش داره، نمیتونه و این نسب او صحیح نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه جزم نداره موقع نسب قاضی. خب این فرمایش مرحوم شهید اول بود در کتاب قواعد که در موارد متعددی فرمودن چون جزم ندارین صیغه باطل خواهد بود. بعدن خود مرحوم شهید یه سری موارد رو میگن اشکال نداره، یه سری موارد رو میگن اشکال نداره، اینکه جزم نداریم خلالی وارد نمیکنه. کجا میفرمان که اگر یه نفر، اگر مورث به خیال اینکه، اگر وارث به خیال اینکه مورث هنوز زنده هست، به اعتقاد اینکه مورث هنوز زنده است، بره اموال او رو بفروشه. مثلا یه پسری پدرش در بستر بیماری افتاده، معتقده که هنوز بابا زنده است، خب میره اموال پدر رو میفروشه، بعدن معلوم میشه موقع بیع پدر مرده بوده. وقتی پدر مرده باشه اموال شده مال خود وارث، پس بیعش باید صحیح باشه، مال خودش رو فروخته. اما موقعی که پدر زنده است هنوز اموال مال وارث نیست، در واقع تصرف در مال غیر کرده، مال غیر رو فروخته. ایشون میفرمان اگر که وارث بزن حیات مورث با اعتقاد اینکه باباش زنده است، بره اموالش رو بفروشه، بعدن معلوم بشه که پدر مرده بوده و این اموال در واقع مال خود وارث شده بوده که فروخته، اینجا میفرمان بیعش صحیحه. فوری ما میگیم جناب شهید اول اینجا جزم نبوده، این آقا اون موقع فکر میکرده باباش زنده است و این اموال مال باباشه. وقتی فکر میکرده اموال مال باباشه، پس دیگه قصد جزمی برای انشاء بی نداشته. ایشون میفرمان که نه، اونجا میتونسته قصد جزمی داشته باشه. چطور؟ میفرمان اونجا شخص وقتی که میخواسته مال رو بفروشه به صورت جزمی گفته من میخوام این بی رو انجام بدم، هیچ تردیدی تعلیقی هیچی در کار نبوده، به صورت جزمی رفته فروخته. فقط مسئله که بوده، چیزی که معلوم نبوده غیر جزمی بوده، این بوده که این آقا که داره الان مال رو میفروشه آیا فضولی هست یا بایه یا مالک. آنچه که مشخص نبوده این بوده که آیا فروشنده فضولی است یا مالک است. خودش خیال میکرده فضولیه، بعدن معلوم شده که فضولی نبوده، مالک بوده. این مهم نیست، ولی مهم اینه که موقعی که صیغه رو میخواسته اجرا کنه به صورت جزمی اجرا کرده صیغه رو، تردید نداشته که من آیا بی انجام بدهم ندهم، میدهم نمیدهم، نه هیچ تردیدی در کار نبوده، به صورت جزمی اومده عقد و جاری کرده، فقط معلوم نبوده، خودش خیال میکرده فضولیه، بعدن معلوم شده فضولی نبوده و مالک بوده، بابای مرده این اموال به خودش رسیده، مال خودش رو فروخته. پس اونجا چون میتواند جزمی صیغه را جاری کند به صحیح خواهد بود. بعد ایشون میفرمان البته احتمال بطلان هم هست. چرا احتمال بطلان هست؟ میفرمان به خاطر اینکه شخص بالاخره موقعی که میفروخته قصد نکرده نقل ملک خودش رو، قصد کرده بوده نقل ملک غیر رو، اما اتفاقی که قرار شده بیفته این بوده که ملک خودش منتقل بشه. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، آنچه که قصد کرده بود نقل مال غیر بود که این اتفاق نیفتاد، آنچه که اتفاق افتاد نقل مال خودش بود که قصد نکرده بود. چون قصد نکرده بوده نقل مال خودش رو، احتمال بطلان هم هست. پس مرحوم شهید اینجا فقط یه احتمال بطلان از جهت دیگر میدن، ولی جزمی بودن رو اینجا مشکل نمیدانن، جزمی بودن رو عامل بطلان در مورد چنین بیعی نمیدانن. اما در مثالهای قبلی که در طلاق بود، در خلع بود، در نسب قاضی بود توسط نائب امام، یا در مسئله تزویج بود که شخص شک داشت آیا با این خانم ازدواج جایزه یا نه، اون موارد رو شهید میفرمان که عقد باطل خواهد بود. چرا؟ چون که قصد جزمی نمیتونه داشته باشه، موقع اجراء بیع جزم ندارد. مرحوم شیخ اعظم انصاری یه اشکال کوچولو به شهید میگیرن، میفرمان جناب شهید تو این مثالایی که زدید به نظر ما اینجور نیست که قصد جزمی نتونید داشته باشید، شما جزم رو معتبر میدانید، به نظر ما میتوانید قصد جزمی داشته باشید. البته نه همه مثالها، در طلاق نمیتونید، در طلاق وقتی که شک داشته باشید این خانم زن شما هست یا نه نمیتونید قصد جزمی به طلاق داشته باشید. چرا نمیتونید؟ به خاطر اینکه طلاق اصلا در مفهومش زوجیت خابیده. طلاق یعنی چی؟ یعنی ابطال زوجیت. وقتی که شک در زوجیت داشته باشی، مثلا مفهوم طلاق محقق نمیشه. ولی در نکاح یا در نسب قاضی اونجاها چرا نشه قصد جزمی کرد؟ مرحوم شیخ میفرمان نکاح که در مفهومش نخابیده، ازدواج با زنی که بر شما حرام نبوده باشد، این که بر شما حرام نبوده باشد، اینا از شرایطند. حقیقت نکاح یعنی ازدواج کردن. خب در مفهوم نکاح نخابیده که با خواهر نمیشه ازدواج کرد، با خواهر رضایی نمیشه ازدواج کرد. نکاح یعنی ازدواج کردن. خب حالا شما قصد میکنید به صورت جزمی نکاح را، نمیدونید که این حاج خانم آیا خواهر رضایی شما هست یا نیست. شما میگید اصلا من برام این چیزا مهم نیست، ولو بدعت باشه من میخوام چنین ازدواجی رو انجام بدم. شما میتوانید به صورت جزمی صیغه نکاح رو در اونجا جاری کنید. در مورد کسی که شک دارید آیا خواهر رضایی شما هست یا نه، به صورت جزمی صیغه نکاح رو جاری میکنید بدون اینکه تردیدی بوده باشد و این منافات نداره. این با طلاق فرق داره. در طلاق شما اگر شک در زوجیت داشته باشید، اصلا مفهوم طلاق محقق نمی شود که بخواید به صورت جزمی قصد کنید. در مسئله نائب امام هم به همین شکل هست. این خلاصه بحث گذشته است. یه تتمه کوچولو دارد که دیگه خیلی طولانی شد. عبارت اینجا رو بخونیم بعد بریم سراغ اون تتمه. فرمودن که الا ان ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان. ظاهر مرحوم شهید در قواعد جزم بالبطلان هست. در چند مثال، فی ما لو زوجه امرأتون، جایی که یه خانومی با او ازدواج کنه که شک داره آیا حرام هست بر او یا نه. بعد علت آوردن، اینا رو قبلا خوندیم، فقط داریم مرور میکنیم. و علل ذلک بعدم الجزم حال العقد، علتش هم اینه که موقع عقد جزم نداشته. این زیر علل ذلک بعدم الجزم حال العقد خط بکشید، این نکتهش اینه، ایشون جزم در حال عقد رو معتبر میدانن. ثم قال، بعدش هم میفرمان که از اینجا نخونده بودیم، ثم قال و یخرج من هازا بیع مال مورثهی لزن حیاته و بان میتا. میفرمان که خارج میشه از این حکمی که گفتیم بیع مال مورث توسط وارث، اینکه وارث بیاد مال مورثش رو بفروشه، لزن حیاته، با زن حیات مورث و بان میتن، بعدن آشکار بشه که اون مورث میت بوده است و بان المورث و میتا. ما با گمان حیاتش رفتیم اموالش رو فروختیم، بعدن معلوم شده مرده بوده، اموالش شده بوده مال خود ما. چرا اون خارج میشه؟ خارج میشه یعنی بیع صحیح دیگه، یعنی داخل در این حکمی که گفتیم بیع باطله نیست. چرا خارج میشه؟ لان الجزم هنا حاصلون، به خاطر اینکه جزم در این مثال حاصل است. در این مثال ما جزم داریم. لان الجزم هنا حاصلون، یعنی میتوانیم قصد جزمی داشته باشیم، چون بالاخره قصد داشته بفروشه، حالا یا به صورت غاصبانه یا به صورت غیر غاصبانه، یا به عنوان فضولی یا به عنوان مالک. ایشون قصد داشته بفروشه ولو میدانسته، معتقد بوده که مال خودش نیست، مال مردمه و باید اجازه بگیره، ولی گفته ول کن این حرفا رو، من میخوام الان فضولا این مال رو بفروشم به صورت جزمی. پس قصد جزمی اونجا محقق میشه. لکن خصوصیت البائع غیر معلومه، لکن خصوصیت بائع در اینجا معلوم نیست. یعنی مشکلی که هست فقط اینه که معلوم نیست بایع کیه، آیا بایع مالک هست یا فضولی هست. جزم داره که خودش داره بیع رو انجام میده، ولی نمیدونه این بیع رو به عنوان مالک داره انجام میده یا به عنوان فضولی. و این قیل بالبطلان امکنه. بعد خود شهید میفرمان ما گفتیم صحیحه، ولی حالا اگه کی هم بیاد قائل به بطلان بشه خیلی عجیب نیست. اگر قائل گفته شود به بطلان ممکن است. چرا؟ لعدم القصد الى نقل الملکه، چون قصد نکرده نقل ملکش رو. لعدم القصد الى نقل ملکه، ملکه ضمیرش میخوره به خود اون بایه، یعنی قصد نکرده ملک خودش رو بفروشه، بلکه قصد کرده بوده ملک مورث رو بفروشه. چون که قصد نکرده بوده ملک خودش رو بفروشه، قصد کرده بوده نقل ملک مورث را، ممکنه کسی قائل به بطلان بشه، بگه اون چیزی که تو قصد کرده بودی نقل ملک غیر بود، که نیست. آن چیزی که واقع قراره بشه نقل ملک مورث، من نقل ملک خود شما قصدش نکردی، پس به باطل است. یه مثال دیگه هم میزنن دیگه، اینو توضیح ندادیم. و کذا لو زوج عمته ابیه فظهر میتن، پدره خدمتون عرض شود که هنوز پدره مرده، ایشون خیال میکرده پدر زنده است، رفته کنیزه پدرش رو به ازدواج یک کس دیگری در آورده، کنیزه پدرش رو به ازدواج یک کس دیگری در آورده. خب این کار حق نداشته انجام بده، پدر فقط یعنی مالک فقط میتونه کنیزش رو به ازدواج دیگری در بیاره، حالا پسر رفته کنیزه پدرش رو به ازدواج دیگری در آورده. اینجا بعدن معلوم شده که پدر مرده بوده و این کنیز مال خود پسر بوده است. آیا درسته یا درست نیست؟ ایشون میفرمان که اگر قصد جزمی کرده باشه درسته و هیچ مشکلی نداره. میفرمان و کذا لو زوج عمتن، همچنین است اگر قصد کرده، اگر تزویج کرده باشد کنیز پدرش را، پس ظاهر شود پدر او میت، و زهر ابوه میتا، پدرش ظاهر شود که مرده است، در این صورت صحیح خواهد بود. چرا؟ چون قصد جزمی داشته و پدرش که مرده، این کنیز در واقع مال خود او بوده. حالا ولو اولش به عنوان فضولی این کار رو انجام داده، ولی بعدن معلوم شده که فضولی هم نبوده، ملک خودش بوده. انتها. اینم کلام آخر کلام مرحوم شهید. مرحوم شیخ میفرمان و ظاهر و الفرق بین مثال طلاق و طرفیه، ظاهر این است که بین مثال طلاق و بین دو تا مثال قبل و بعدش فرق است. مثال طلاق که میگن یعنی همون طلاق و خلع، طرفیه یعنی مثال قبلی و مثال بعدی. مثال قبلیش نکاح بود، مثال دومش چی بود؟ ولایت بود، یعنی نسب قاضی بود توسط نائب امام. ایشون میفرمان ظاهر این است که بین این مثالها فرق، بین مثال طلاق و دوتا مثال قبل و بعدش فرق وجود داره، و ظاهر و الفرق بین مثال طلاق و طرفیه، طرفیه یعنی مثال قبلی و مثال بعدی. چرا فرق؟ به امکان جزم فیه ما دون مثال طلاق، به اینکه امکان دارد جزم در اون دوتا مثال، فیه ما یعنی در طرفین، یعنی مثال نکاح و مثال ولایت، امکان جزم در اون دوتا مثال دون مثال طلاق. هم در واقع مرحوم شیخ میفرمان شما گفتید تو این سه تا مثال امکان قصد جزمی وجود ندارد، ما میگیم نه، حتی اگه جزم رو معتبر بدانیم امکان قصد جزمی در مثال نکاح و در مثال ولایت هست، ولو در مثال طلاق نتونیم قصد کنیم، کسی که نمیدونیم زن ما هست یا نه، نمیتونیم به صورت جزمی قصد کنیم طلاق او رو یا قصد کنیم خلع او رو. اما در مورد نکاح ممکنه یه خانومی که شک داریم محرم ما هست یا محرم ما نیست، ما قصد کنیم به صورت جزمی نکاح او را. ما میگیم آقا ما کار نداریم شریعت چه شرایطی رو گذاشته برای ازدواج، حقیقت نکاح چیه، ما این حقیقت نکاح رو به صورت جزمی قصد میکنیم، یا ما کار نداریم شارع چه شرایطی گذاشته برای قاضی، آیا این آقا این شرایط رو دارد یا ندارد، ما به صورت جزمی این آقا رو به عنوان قاضی نسبش میکنیم، اونجاها امکان جزم وجود داشته، ولو شرعا اثرگذار نباشه این فعل ما، ولو شرعا باطل باشه، ولی ما به صورت جزمی اون رو قصد میکنیم، ولو به عنوان تشریع و چیزی که در شریعت جائز نیست. و قال فی موضع آخر، بعد یه عبارتی رو هم از یک موضع دیگری از شهید نقل میکنن، اینم یه توضیح بدم. آقا میخواد بگه که مثال طلاق این نیست که هر وقت در یه شرطی از شرایط طلاق شک کردیم نتونیم به صورت جزمی اون رو قصد کنیم. ما شهید اول میفرمان این که گفتیم اگه شک داشته باشید در زوجیت زنی دیگه نمیتونید طلاقش بدید، اون مال جایی بود که شک در زوجیت داشته باشید، و الا اگر در سایر شرایط طلاق شک داشته باشید مشکلی نداره و میتونید قصد جزمی کنید. مثلا شما میخواید الان خانم رو طلاق بدید، گفتن دوتا شاهد عادل باشه، دوتا شاهد آوردید، شک دارید اینا عادل هستن یا نیستن، گفتن دوتا شاهد مرد، دوتا شاهد آوردید خونسان، اینا بهشون میگید آقا شما مردی یا زنی، گفتن ما خونسا هستیم، خب اون وقت شما در محضر همین خونساها شهادت رو جاری کنید، بعدن معلوم بشه که این خونساها مرد بودن و حیث ذکوریت در اونها غلبه داشته و در حکم مرد بودن. اگر که اینجور باشه موقع جاری کردن طلاق شما نمیدانستید این شاهد شاهدین شرایط رو دارن یا ندارن، مرد هستن یا نیستن، عادل هستن یا نیستن، صیغه طلاق رو جاری کردید بعدن معلوم شد که مرد بودن و عادل بودن، آیا اینجا درست هست یا نه؟ شهید اول میفرمان چرا درست نباشه، میتونه درست باشه، چون شخص اگر قصد کرده باشد طلاق را به صورت جزمی صحیح خواهد بود. پس این که گفتیم در طلاق نمیشه، اون شرط خصوصیت داشت. اگر شک در زوجیت داشتیم، اون فرق داره با اینکه شک داشته باشیم در عدالت شاهد. موقعی که شک در زوجیت داشته باشیم، مثلا قصد به طلاق محقق نمیشه، اما اینجا قصد به طلاق محقق میشود. البته بعدن ایشون یه تعلیقه میزنن، میفرمان اگر که کسی عالم به حکم باشه، یعنی حکم رو بدونه، بدونه که طلاق در محضر غیر شاهدین عدلین صحیح نیست، اگر کسی حکم رو بداند، اینجا قصد جزمی کردنش هم مشکله. اینم دارن ایشون آخر عبارتشون، و قال فی موضع آخر لو تلق به حضور خنسیین فزهرا رجلین امکن الصحه و کذا به حضور من یظنه فاسقا فزهر عدلا. میفرمان که اگر کسی طلاق دهد زنش را در حضور دوتا خنسا، که معلوم نیست که اینا مردن یا زنن، یعنی موقع طلاق نمیدونست اینا مردن یا زنن، خنسا بودن، و زهرا رجلین، بعد از طلاق معلوم بشه که اینها مرد بودن، امکن است صحه، ممکنه که حکم کنیم به صحت. و کذا به حضور کسی که، و همچنین از طلاق در محضر کسی که گمان میکردیم اون رو فاسق، بعدن معلوم شد که عادل بوده. ایشون میفرمان با اینکه شک داشتیم در شرایط، اما طلاق صحیحه، به خاطر اینکه شما این شکتون ضرری به جزمی بودن وارد نکرده است. بعد میفرمان و یشکلان فی العالم بالحکم، البته این دوتا مسئله مشکل میشن در مورد کسی که عالم به حکم باشه، حکم رو بدونه، بدونه که طلاق در محضر فاسق باطل است. چرا؟ لعدم قصده ما الی طلاق صحیح، به خاطر اینکه قصد این عالم به دو حکم، عالم به حکم اول و عالم به حکم دوم محقق نمیشود قصدشون به طلاق صحیح. ما شرطمون این بود که قصد داشته باشن، قصد جزمی داشته باشن به طلاق. حالا چنین شخصی نمیتونه قصد جزمی داشته باشه به طلاق. انتها، تمام شد فرمایش این بزرگوار. خلاصه در هر صورت مرحوم شیخ اعظم میفرمان که ملاک ما این هست که معلق نبوده باشه. اگر منجز بتونید عقد رو جاری کنید به صورت غیر معلق صحیحه. جناب شهید یه مقداری تعبیرشون فرق میکنه، ایشون میفرمان ملاک ما جزمی بودنه، یعنی حین العقد باید شما جزم داشته باشید. اگر بتونید یه صیغه ای رو به صورت جزمی جاری کنید صحیحه، اگر نتوانید به صورت جزمی قصد کنید صحیح نخواهد بود. اینم از این. بریم سراغ بحث بعدیمون. و من جملت شروط ال و من جملت شروط العقد التتابع بین الایجاب و القبول. آقا یکی از شرایطی که ایشون برای صیغه عقد مطرح میکنن این هست که ایجاب و قبول با هم دیگر تطابق داشته باشن. یعنی چی ایجاب و قبول با هم دیگه تطابق داشته باشن؟ ایشون میفهمن که ببینید گاهی موقع ها بایع میاد میگه بعتو که هازل کتاب، خب بعد مشتری میگه اشتریتو هازد دفتر مثلا. اینجا این اونچه که بایع گفته با آنچه که مشتری گفته اینا با هم دیگه مطابق نیستن. بایع یه چیزی رو فروخته، مشتری یه چیز دیگری رو خریداری کرده، خب این بیع قطعا صحیح نیست. این مثالی که من زدم مثالی بود که خیلی واضح بود که صیغه ایجاب و صیغه قبول با هم دیگه تطابق ندارن. حالا بعدن یه مثالهایی میزنیم که اینها اختلاف در صیغه ایجاب، اختلاف در ایجاب و قبول کمتره و کمتر به ذهن میرسه که اینها با هم دیگه مختلفن. حالا من خواستم فقط یه مثال بزنم که واضح باشه. فروشنده میگه این کتاب رو فروختم، مشتری میگه من این دفتر رو خریدم. وقتی که ایجاب و قبول با هم دیگه تطابق نداشته باشن عقد باطل خواهد بود. خب تطابق داشتن ایجاب و قبول هم از جهات مختلفی باید در نظر گرفته بشه. از جهت شخص مشتری، مثلا من میگم آقای زید بعتو که هازل کتاب، یه نفر از اون طرف داره رد میشه میگه اشتریتو، خب من زید رو مخاطب قرار دادم، کتابو به زید فروختم، یه نفر از اون طرف اومد گفت من خریدم، آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ اختلاف ایجاب و قبول گاهی موقع ها در مسمن هست، من میگم این کتابو فروختم، ایشون میگه من اون کتابو خریدم. یا در ناحیه سمن هست، من میگم این کتابو فروختم در مقابل 100 درهم، شما میگه که من این کتاب رو خریداری میکنم در مقابل به جای 100 درهم میگه 10 دینار، حالا فرض کنید 10 دینار معادل 100 درهم بوده باشد، درهم سکه نقره است، دینار سکه طلاست. من گفتم 100 تا سکه نقره، شما میگید 10 تا سکه طلا خریدم. خب اینجا از جهت ثمن اینها با هم دیگه فرق کردن. گاهی موقع ها شرایطی که میذاریم، من میگم آقا این کتابو فروختم به تو به شرط اینکه شما اون دفتر رو به من بفروشی، شما میگی من قبول کردم این به اصطلاح بیع این کتاب رو به شرط اینکه مثلا این مداد رو به شما بفروشم، شرط رو تغییر میدید. آیا اگر ایجاب و قبول با هم دیگه فرق داشته باشن، حالا یا از جهت شخص مشتری، یا از جهت ثمن، یا از جهت مثمن، یا از جهت توابع عقد مثل شروط، اگر این اختلاف وجود داشته باشه، آیا بیع باطل هست یا باطل نیست؟ مرحوم شیخ میفرمان که خب تطابق قطعا لازمه و اگر این تطابق نباشه عقد باطله. اما چرا تطابق معتبره؟ ایشون میفرمان که به خاطر اینکه در عقد گفتن قبول معتبره. خب گفتن در عقد باید مشتری قبول کنه عقد رو. وقتی میگیم قبول معتبر است در عقد، قبول یعنی چی؟ قبول یعنی رضایت به ایجاب. درسته؟ اگر من یک چیزی رو ایجاب کردم، شما چیز دیگری رو قبول کنید، در واقع رضایت شما به یه شیء دیگری تعلق گرفته، نه به آنچه که من ایجاب کردم. پس اینجا دیگه رضایت به ایجاب شکل نمیگیرد. پس اگر قبول با ایجاب فرق داشته باشه، دیگه این قبول رضایت به ایجاب نیست، رضایت به چیز دیگری است، در نتیجه باطل خواهد بود. این عبارت مرحوم شیخ هست. بعضی از محشین، یعنی تعداد زیادی از محشین کتاب رسائل، اینجا بیان ظریف‌تری دارن، این بیان بهتری دارن. می‌فهمم که آقا بی معاقده هست دیگه، یعنی بی عقدی است که دو طرف داره، دو طرف باید در اون با هم دیگه تطابق پیدا کنن تا بی محقق بشه. خب اگر که یه نفر یه ساز بزنه، دیگری یه ساز دیگری بزنه، این بگه من این کتابو فروختم، اون بگه من اون یکی کتاب رو خریدم، اینجا دیگه معاقده شکل نمیگیرد. وقتی معاقده شکل نگیره، دیگه احکام بی جاری نخواهد شد. پس آقایون گفتن که ملاک صدق معاهده هست، صدق معاقده هست. اگر که این صدق بکند حل بیعه، اگر صدق نکنه حل نیست. و در موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول، معاقده صدق نمی کند. اینم بیان بدی نبود. خب بعد از اینکه این مطلب رو گفتن، شروع میکنن به مثال زدن، یه سری مثال ها رو مطرح میکنن و بحث میکنن که آیا صحیح یا صحیح نیست. تو این مثال هایی که میخونیم، ایجاب و قبول با هم دیگه اختلاف دارن. حالا نه خیلی اختلافی که این بگه من کتابم رو فروختم در مقابل 100 تومان، اون بگه من قبول کردم فروختن ماشینت رو در مقابل 200 تومان. خب اون که هیچ تطابقی وجود نداشت. تو این مثال هایی که میزنیم، یه اختلاف جزئی بین ایجاب و قبول هست، میخوایم ببینیم آیا درسته یا درست نیست. اینا رو از رو میخونیم که وقتمون دیگه گرفته نشه. و من جملت شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول، فلو اختلفا فی المضمون، اگر اختلاف کنن ایجاب و قبول در مضمون، مختلف باشن در مضمون، به ان اوجب البائع البیعه علی وجه خاص من حیث و خصوص المشتری او المسمن او السمن او توابع العقد من الشروط اما فقبل المشتری علی وجه آخر، اگر که اختلاف کنن، اختلاف داشته باشن ایجاب و قبول در مضمون، به اینکه ایجاب کند با یه بی را بر یه وجه خاصی، حالا یا از جهت مشتری، یا از جهت مسمن، یا از جهت ثمن، یا از جهت توابع عقد، 4 تا صورت شد، از جهت مشتری، ثمن، مسمن، توابع، اما قبول کند مشتری بر یه وجه دیگری، مشتری ثمن رو تغییر بده، مسمن رو تغییر بده، یا شخص مشتری فرق بکنه، غیر از اون کسی باشد که بایه گفته، در همه این موارد لم ینعقد، بی منعقد نمی شود. و وجه حاصل اشتراط واضحون، چرا چنین شرطی گذاشتیم؟ می فرمان وجه این اشتراط واضح هست. چطور؟ و هو مأخوذ، هو رو بزنید به اشتراط، این اشتراط مأخوذ است من اعتبار القبول، از اینکه قبول معتبر شده. چطور؟ یه دفعه دیگه بخونیم، و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو رضا بالایجاب، این اشتراط اخذ شده است از معتبر بودن قبول و قبول رضایت به ایجاب است. معلومه دیگه، وقتی قبول به معنای رضایت به ایجاب باشه، اگر قبول به یه چیز دیگری تعلق بگیره غیر از آنچه که ایجاب به اون تعلق گرفته، دیگه مطابقت بین ایجاب و قبول برقرار نباشه، در این صورت قبول رضایت به اون ایجاب نخواهد بود، رضایت به یک ایجاب دیگری خواهد بود. بایه گفته من این کتاب رو میخروشم، مشتری اگر بگه من اون کتاب رو میخرم، اینجا این قبول رضایت به اون ایجاب نیست، این رضایت به یه چیز دیگری هست. فهینه ازن، حالا که اینجور شد چند تا مثال میخواییم براتون بزنیم. ما اینجا 8 مثال میخواییم براتون بزنیم. مثال اول، شماره بزنید. فهینه ازن لو قال بعته من موکل که به کذا، به یه شخصی، به وکیل بگید که من این کتاب رو فروختم به موکل تو در مقابل 100 تومن. بعته، فروختم این کتاب رو، من موکل، فروختم به موکل تو. پس مشتری که موکل توه، تو خودت الان وکیلی، تو از طرف موکلت داری میخری، از طرف زید داری میخری، من این کتاب رو فروختم به زید، فروختم به موکل تو در مقابل 100 تومن. فقاله، قاله رو بزنید به وکیل. وکیل بیاد اینجوری بگه اشتریته لنفسی، من این کتاب رو خریدم برای خودم. پس یه نفر به وکالت از زید اومده اینجا، وکیل زید اومده اینجا، شما بهش میگید من این کتاب رو فروختم به زید، تو از طرف زید قبول کنی، میگه نه من خریدم برای خودم. اینجا تطابق وجود نداره، چون مشتری در نظر شما موکله، اما وکیل خودش رو مشتری قرار داده. ایشون میفرمان لم ینعقد، به منعقد نمی شود. حالا مثال عوض میکنیم. شماره دو، مثال دوم. ولو قال بعت هازا من موکلک، اگر بگید که فروختم این رو به موکل تو، به وکیل بگید فروختم این رو به موکل تو، این دفعه خود موکل فرض کنید که اون طرف نشسته صدای شما رو میشنوه. فقال الموکل، قاله قبلی قول وکیل بود، اما این دفعه خود موکل میگه. فقال الموکل، داخل پرانتز بذارید، الغیر المخاطب، موکلی که مخاطب نبوده، اون طرف در نشسته بوده، قبل تو. فقال الموکل قبل تو، در این صورت صحه. یه دفعه دیگه توضیح بدم مثال رو. شما نشستید اینجا، زید اون ته اتاق نشسته، شما با وکیل زید دارید صحبت میکنید، به وکیل زید میگید من این کتابو فروختم به موکلت، یعنی به زید. خب خطابتون با کیه؟ با موکله. زید از اون ته اتاق میگه آقا قبل تو، قبل تو، من قبول کردم. درسته اینجا هیچ مشکلی نداره، چون شما میخواستید کتاب رو به زید بفروشید، زید هم برای خودش قبول کرد. حالا اینکه مخاطب شما وکیل بوده بعدن خود زید قبول کرده، این اشکال ندارد. مثال سوم، وکذا. وکذا که میگیم یعنی مثل مثال قبلی که صحیح بود، اینم صحیحه. وکذا صحه، این مثال هم صحیح خواهد بود. لو قال بعتک فامر المخاطب وکیله بالقبول فقبل، اگر که شما بگویید بعتک به شخصی، خب اون شخص که مخاطب شماست امر کند به وکیلش به قبول، به وکیلش بگه برو قبول کن، فقبل، وکیل قبول کنه. فرض کنید که یک مدیر کلی اینجا نشسته، مدیر کل یک سازمان مهم در کشور اینجا نشسته، شما یه دونه آفتابه بیارید بهش بگید که آقای مدیر کل، جلو مردم، این آفتابه رو فروختم به شما. این مدیر کل یه نگاه به کت شلوار رو که هیکل خودش میکنه، بگه من بیام این آفتابه رو بخرم از این آدم زپرتی، خب شخصیت من خرد میشه، زشته برای من بیام آفتابه بخرم. وکیلش رو صدا میزنه، میگه آقای وکیل بیا قبول کن. وکیلش میاد قبول میکنه. اینجا درسته یا غلطه؟ درسته، اشکالی نداره. شما فروختید به این آقای مدیر کل، این آقای مدیر کل هم قبول کرد، منتها خودش نیامد بگه قبول تو، به وکیلش گفت برو از طرف من قبول کن، هیچ مشکلی ندارد، چون فقط مخاطب عوض شد و الا مشکلی نداشت. از جهات دیگر همه شرایط با هم دیگه مطابق بودن. شماره 4، ولو قال، مثال بعدی، این مثال میخوام بگیم باطله. ولو قال بعتک العبد بکذا، بعتک العبد بکذا، اگر بایه بگوید این عبد رو فروختم به تو در مقابل این مبلغ، فقال، مشتری بگوید اشتریت نصفه به تمام الثمن او نصفه یا نصف ثمن، در این صورت منعقد نمی شود. چرا؟ معلومه، به خاطر اینکه فروشنده کل عبد رو فروخته، اما مشتری اومده چیکار کرده؟ نصف عقد رو خریده، یا گفته نصف عقد رو خریدم در مقابل تمام ثمن، یا گفته نصف عقد رو خریدم در نصف عبد رو خریدم در مقابل نصف ثمن. خب اینجا ثمن مثمن فرق کرد، مسمن در کلام بایع کل عبد بود، در کلام مشتری نصف عبد بود. چون مسمن تغییر کرد عقد محقق نمی شود و باطل خواهد بود. اینم از این. اینجا یه نکته میشه در نظر گرفت، حالا بذارید بعدن جلوتر تو مثالای بعدی توضیح بدیم. مثال بعدی، و کذا لو قال بعتو کل عبده به معت درهمن. این و کذا یعنی مثل مثال قبلی که لم ینعقد، اینم لم ینعقد، و کذا لم ینعقد. کجا؟ لو قال بعتو کل عبده به معت درهمن فقال اشتریتهو به عشرت دینارن. همچنین منعقد نمی شود اگر بگوید بایع فروختم عبد رو به 100 درهم، مشتری بگوید خریدم به 10 دینار. میدانید معمولا در اون زمان اینقدر قیمت طلا و نقره اختلاف نداشته، درهم و دینار که طلا و نقره بودن با هم دیگه تقریبا قیمت هاشون درهم 1/10 طلا بوده ارزشش، در واقع 10 تا درهم معادل 1 دینار طلا بوده، معمولا اینجوری بوده در اون زمان. لذا اینجا اگر که بایع بگوید که فروختم این عبد رو 100 درهم، خب یعنی 100 تا سکه نقره، مشتری قبول کنه، فقط به جای 100 درهم بگه چی؟ بگه من 10 دینار به شما پرداخت میکنم. مثل اینکه شما الان بری مغازه بگی که من این کتاب رو خریدم فرض کنید 25000 تومان. خب این کتاب رو فروختم 25000 تومان. مشتری بگه من این کتاب رو قبول کردم، خریدم 1 دلار. خب اگر بگه خریدم 1 دلار، البته من قیمت دلار رو نمیدونم، همینجوری دارم میگم 25000 تومان. این 25000 تومان با 1 دلار مساوین، ارزششون یکیه، ولی بایع در صیغه اومده بود تومان رو به اصطلاح قرار داده بود ثمن، شما اومدید در مقام خریدن دلار رو جایگزینش کردید، ولو اینا ارزششون یکیه ولی عوض شدن، مطابقت ندارن. ایشون میفرمان اینم باعث بطلان میشه، لم ینعقد. مثال بعدی، مثال ششم، ولو قال لسنین یا للسنین، اگر بگوید به 2 نفر، بایع میاد به 2 نفر میگه که آقا شما 2 نفر چون بچه های خوبی بودید، من میخوام این عبد رو به شما 2 تا بفروشم، شریک باشید با هم، این زمین کشاورزی رو میخوام به شما بفروشم، با هم دیگه شریک باشید کار کنید. ولو قال للسنین، اگر بگوید به 2 نفر بعتو کما العبد به 1000، این عبد رو فروختم به شما 2 نفر در مقابل 1000 درهم، عبد رو در مقابل 1000 درهم فروختم به شما 2 تا. خب فقال احدهما، اما این 2 تا به جای اینکه با هم دیگه بیان بگن قبل تو، یکیشون اومده گفته فقال احدهما اشتریت نصفه به نصف ثمن، اومده گفته من نصف این عبد رو خریدم در مقابل نصف ثمن، یعنی 500 درهم میدم نصف عبد رو میخرم. ایشون میفرمان عقد واقع نمی شود. چرا؟ چون این شخص کل عبد رو فروخت به این 2 نفر. حالا یه نفر بیاد بگه من نصف عبد رو خریدم در مقابل نصف ثمنش، آنچه که این مشتری داره میگه با آنچه که بایع گفته مطابقت ندارد. اما اگر همین مثال رو تغییر بدیم، ولو قال کل منهما ذلک، اگر هر دوتاشون این حرف رو بزنن، یعنی من اومدم به زید و عمرو گفتم این عبد رو فروختم به شما در مقابل 1000 درهم به شما دوتا، زید بگه من نصفش رو خریدم 500 درهم، عمرم بگه منم نصفش رو خریدم 500 درهم، هر دوتاشون این جمله رو بگن نه فقط یکیشون، که در واقع در نتیجه این عبده به این 2 نفر فروخته بشه. ولو قال کل منهما ذلک لا یبعد الجواز، اگر هر دوتاشون این جمله رو بگن بعید نیست که جائز بوده باشد. خب این که میفرمان لا یبعد الجواز، بعید نیست که درست جائز بوده باشد، یعنی که یه احتمال بطلانی هم هست دیگه، اگر درست بود که میگفتن صحه، همین که میفرمان بعید نیست جائز باشه یعنی احتمال بطلان هم هست. چرا احتمال بطلان وجود دارد؟ وجه بطلان اینه، شاید جهتش این باشه، اینکه شخص بایع درسته که گفته این عبد رو فروختم به شما دوتا، نتیجهش اینه که نصفش مال زید باشه نصفش مال عمرو باشه و 500 تومان 500 درهم به عهده زید بیاد، 500 درهم هم به عهده عمرو بیاد، در نتیجه قرار این اتفاق بیفته، ولی بایع قصدش این بوده که این عبد رو به صورت مشاع، به صورت کامل به این 2 نفر بفروشه، یک جا به این 2 نفر بفروشه، به طوری که مبیع کل عبد بوده و این که نصفش مال زیده و نصفش مال امره، این که نصفش فروخته می شود به زید و نصفش فروخته می شود به امر، این به دلالت تزمنی فهمیده می شده. کلام به دلالت مطابقی دلالت داشته برای این که کل عبد رو فروختم به این دوتا. اما وقتی مشتری ها یکیشون میگه من نصفشو خریدم، اون یکی میگه من نصفشو خریدم، اینجا مبیع بودن نصف عبد به دلالت مطابقی است، دیگه به دلالت تزمنی نیست. پس ایجاب و قبول دیگه با هم مطابق نیستن. ببینید بایه چی گفت؟ بایه گفت من کل عبدو فروختم. وقتی میگه کل عبدو فروختم، خب معلومه نصفش هم فروخته، نصف دیگرش هم فروخته، ولی اینو به دلالت تزمنی میفهمیم. به دلالت مطابقی مبیع کل عبد است. ولی وقتی مشتری ها یکشون میاد میگه من نصف این عبد رو خریدم 500 تومان، نفر دومم میگه من نصفش رو خریدم 500 تومان، اینجا به دلالت مطابقی مبیع چیه؟ نصف عبد است در نظر برای این مشتری و نصف عبد است برای مشتری دیگر. پس بالاخره یه اختلافی در ایجاب و قبول اتفاق افتاد. اما مرحوم شیخ میفهمان دیگه این مقدار اختلاف اشکال ندارد. لم یبعد الجواز، بعید نیست که جائز بوده باشد و این مقدار اختلاف ضرری وارد نکند. اینم از این مسئله. تو مثال قبلی که یکی از عبدها میگفتن که یکی از اون دو نفر میگفتن ما خریدیم نصف عبد رو، دیگری هم نمیگفت، فقط یکیشون میگفت که من نصف رو خریدم، اونجا هم بعضیا گفتن اشکال نداره صحیح باشه. بایه گفته من کل این عبد رو فروختم به شما دو نفر، بایه گفته من کل عبد رو فروختم به شما دو نفر. خب حالا مشتری این دوتا مشتری یکیشون میاد میگه من نصفش رو خریدم به 500 تومان، 500 درهم. اینجا بعضیا گفتن عقد درسته و نصف عبد فروخته میشه به این یه دونه مشتری، نصف دیگه‌ش هم فروخته نمیشه و در ملک بایع باقی میمونه. نهایتا بایع خیار تبعض صفقه داره. بایع میگه من کل این عبد رو فروختم در مقابل 1000، حالا که نصفش فروخته نشد، حالا که نصف شد، من خیار دارم، میتونم به هم بزنم، میتونم به هم نزنم. بیع باطل نیست، صحیحه، ولی بایع خیار داره. بعضی این احتمال رو هم مطرح کردن که باید تأمل کرد که چرا این احتمال درست نیست و مرحوم شیخ متذکر نشدن. فرصتمون کمه، دیگه نمیرسیم واردش بشیم. صورت آخر و مثال آخر و نحوه، لو قال البائع بعتک العبد ب100 فقال المشتری اشتریت کل نصف من ب50. میفرمان یه مثال دیگه هم داریم عین مثال قبلی. همچنان که در مثال قبلی گفتیم لا یبعد الجواز، اینجا هم لا یبعد الجواز مانند مثال قبلی هست، یعنی لا یبعد الجواز. لو قال البائع، اگر بایع بگوید بعتک العبد ب100، یعنی چی؟ یعنی بایع نیاد دو نفر رو مخاطب قرار بده. تو مثال قبلی بایه دو نفر رو مخاطب قرار داد، گفت بعتو کما العبد، عبدو فروختم به شما دوتا. اینجا فقط به یه نفر میگه بعتو کل عبد به 100، این عبد رو فروختم 100 درهم. فقال المشتری، اما همین مشتری به جای اینکه بگه قبل تو، به جای اینکه بگه عبد رو خریدم، میگه اشتریتو کل نصف من ب50، من هر کدوم از این دوتا نصف عبد رو در مقابل 50 درهم خریدم. شما کل عبد رو فروختی 100 درهم، من نصفش رو خریدم 50 درهم، نصف دیگرش رو هم خریدم 50 درهم. نصف نصف از شما میخرم، کلش رو یه جا نمیخرم، دو نصفش رو جداگانه میخرم. اشتری تو کل نصف من ب50. اینجا میشون میفرمان مثل مثال قبلی لا یبعد الجواز. اما دوباره میفرمان و فیه اشکالون، تو این مثالم اشکال هست، بلکه اشکال تو این مثال بیشتر از مثال قبلی هست. اون اشکال چیه؟ همونی که بالا اشاره کردیم بهش، گفتیم بایع قصد کرده کل مجموع این عبد رو به عنوان یه مبیع قرار بده. درسته که نصف هم فروخته میشه، وقتی کل فروخته بشه نصف هم فروخته میشود، اما اونجا نصف به دلالت تزمنی ما میفهمیم که فروخته شده، مبیع کل عبد هست. ولی وقتی مشتری میگه من نصفش رو خریدم اینقدر، نصفش رو خریدم اینقدر، مبیع رو دیگه کل قرار نداده، مبیع رو دوتا جز قرار داده، دوتا نصف قرار داده. پس بین ایجاب و قبول دیگه مطابقت برقرار نیست. از این جهت ایشون میفرمان و فیه اشکالون، تو این دوتا صورت، مخصوصا تو این صورت دوم، اشکال وجود دارد. دیگه بیشتر از این وقت عزیزان رو نمیگیریم، تمام میکنیم. شرایط دیگر و مطالب بعدی میماند. ما متاسفانه به محدوده امتحان نرسیدیم. ولی تو این دو جلسه دو سه روزی باقی مونده تا امتحان هم اگر تلاش کنیم نمیرسیم. بعضی دوستان گفتن که ایام امتحان میخوایم شروع کنیم برای خوندن، ما دیگه از امروز بحث رو تعطیل میکنیم تا بعد از امتحانات حوزه و فاطمیه دوم انشالله ادامه بحث رو اون موقع آغاز خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.